بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثالثة من الفن الخامس، الفصل الأول في المبادئ والمسائل المناسبة وغير المناسبة وكيف تقع في العلوم. مرحوم شیخ کتاب برهان را به 4 بخش تقسیم کردند که هر بخشی به عنوان یک مقاله نامیده میشه. در سال گذشته 2 مقاله از این کتاب را خوندیم و اگر خدای متعال توفیق بده امسال هم 2 مقاله دیگرش را خواهیم. اما مسائلی که در این 4 بخش مطرح شده آنچنان نیست که کاملا از هم متمایز باشه و یک دلیل منطقی روشنی موجب تقسیم این مباحث شده باشه. شاید تقسیمی که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه در اساس الاقتباس کردند منطقی تر به نظر برسه، چون همونطور که میدونید این کتاب درباره برهان و حد هر دوست. ایشون کتاب برهان را به 2 بخش تقسیم کردند، یکی درباره برهان و یکی درباره حد. ولی به هر حال در مقاله دوم شیخ ابتداءً راجع به مقدمات برهان و شرایط مقدمات برهان بحث کردند که مقدمات برهان میباید ضروری باشه، ذاتی باشه، کلی باشه، و در این باره در حدود 5 فصل توضیحاتی داده. در ضمن بحث ها در مقام فرق بین اصطلاحات ذاتی و ضروری و اولی و کلی و اینا به این مسئله برخوردیم که گاهی ذاتی برای صفت برای مقدمه برهان واقع میشه و همینطور ضروری و کلی و اولی، و گاهی صفت برای محمولات واقع میشه. میگیم یک محمولی برای موضوع ذاتی است، و از همینجاست که میگیم در مسائل علوم محمولات باید از اعراض ذاتیه موضوع باشند. شاید به همین مناسبت بود که شیخ بعداً عطف توجه کردند به مسائل علوم و موضوعات علوم و مبادی. اگر یادتون باشه در فصل 6 بود که ایشون فصلی را تحت این عنوان منعقد کردند که علوم دارای مسائل و موضوعات و مبادی است. در اونجا موضوعات را به عنوان ما علیه البرهان نامگذاری کردند و مسائل را به عنوان ما له البرهان و مبادی را به عنوان ما منه البرهان. البته موضوعات را در این فصل ما فیه البرهان نامگذاری میکنه. خلاصه بحث این بود که ما وقتی در یک علمی گفتگو میکنیم مسئله ای مطرح میشه که باید برای اون برهان اقامه کنیم، پس مسائل میشن ما له البرهان یا ما یبین فی العلوم. این مسائل محوری دارند که موضوع علم را تشکیل میده، اون میشه ما فیه البرهان طبق این اصطلاحی که در این فصل به کار میبرند، یا ما علیه البرهان طبق اون اصطلاح. و این برهان ها باید از مقدماتی تشکیل بشه که اون مقدمات مبادی برهان هستند، پس مبادی میشه ما منه البرهان. و مباحث را دنبال کردند که علوم به واسطه مسائل و موضوعاتشون از همدیگه تمایز پیدا میکنن و مسائل علوم طوری نیست که تداخل داشته باشه، ولی ممکن است یک روابطی بین این مسائل برقرار باشه که این روابط را پیگیری کردن که چگونه ممکن است مسائل یک علمی با مسائل علم دیگری ارتباط داشته باشه. یا برهانی که در یک علمی تشکیل میشه نسبت به براهینی که در سایر علوم اقامه میشه چه رابطه‌ای میتونن داشته باشن؟ پس مسائل علوم قابل اشتراک نیست مگر بالعرض، و همینطور موضوعات علوم قابل اشتراک نیست. هر علمی یک موضوع مخصوص خودش داره که از عوارض ذاتیه اون بحث میکنه. مجموع موضوع محمول میشه مسائل، که اون مسائل هم مختص به همون علم خواهد بود. چون اگر یه دست دیگه از محمولات برای اون موضوع اثبات بشه، اون از اعراض غریبش هست و در اون علم بحث نمیشه. اون اعراض غریبه، اعراض ذاتی برای یه موضوع دیگری هستن که در یه علم دیگری بحث میشه. پس اشتراک در مسائل و در موضوعات اصالتاً بین دو علم وجود نداره. اما مبادی چطور؟ ممکن است دو علم از نظر مبادی مشترک باشن یا نه؟ آیا مبادی هم مبادی مناسب و غیر مناسب داریم؟ همونطور که اعراض ذاتیه یعنی اعراض مناسب و اعراض غریبه یعنی اعراض غیر مناسب. قضایایی که در یک علمی مطرح میشه مناسب با موضوع اون علم است که مسائل اون علم را تشکیل میده. پس محمولات میتونن مناسب باشن نسبت به موضوع و میتونن غیر مناسب، و هر علمی محمولات مناسب موضوع خودش داره که مجموع موضوع محمول مسائل اون علم را تشکیل میده. در مبادی چطور؟ آیا هر علمی دست از مبادی خاص خودش را داره که فقط در اون علم از همون مبادی استفاده میشه، یا ممکن است یه مبادی مشترکی هم بین دو یا چند علم وجود داشته باشه؟ میدونیم که ما یه سلسله قضایایی داریم که از بدیهیات اولیه هست و اینها یه قضایای خیلی عام و کلی هستن و تقریبا در همه علوم از اینها استفاده میشه. این مبادی عامه یا اصول متعارفه، اینها مشترک هستند بین همه علوم. همه علوم کمابیش به اینها احتیاج دارن. پس در مبادی عامه اشتراک هست و این ضرری به تمایز علوم نمیزنه. ولی ممکن است بعضی علوم یه مبادی خاصی داشته باشن که در علم دیگری از اون مبادی استفاده نمیشه. حالا راجع به اون مبادی عامه شیخ صحبت میکنند که مخصوصا قضیه محال بودن اجتماعی نقیزین، که این یک مبدعی است در همه علوم ازش استفاده میشه، اما اینطور نیست که در براهین صریحا مطرح بشه. یعنی یه برهانی ما تشکیل بدیم برای یه مسئله علمی، یه مقدمش صریحا همین قضیه باشه، دو تا مقدمه داشته باشه و این مثلا به عنوان کبرای برهان صریحا در برهان بیاد. اینجوری نیست، بلکه استفاده از این اصل متعارف و این مبدأ عام به چند صورت انجام میگیره که ارسطو در برهان شفا به اونها اشاره کرده و شیخ به تفصیل درباره اونها بحث میکنه و توضیح میده. تقریبا از اینجا به بعد با بخشی از کتاب ارسطو مطالب با هم میخونه، یعنی به همون ترتیبی که ارسطو مطرح کرده چند فصل شیخ همونطور حرفای ارسطو رو دنبال میکنه و توضیح میده. اون تا اونجا گاهی ایشون یه جمله مثلا گفته، یه سطر مثلا مطلب نوشته، شیخ یه صفحه توضیح میده. اولین مطلبی رو که در اینجا اول این مقاله مطرح میکنن همینه که ما یک مبادی مشترکی بین علوم داریم و در رأس اونها قضیه اجتماعی نقیزین هست، محال بودن اجتماعی نقیزین. حالا کیفیت استفاده از این قضیه در علوم چگونه است؟ سه وجه شیخ از کلام ارسطو استفاده کرده که به سه صورت از این مبدأ در براهین علوم استفاده میشه. الفصل الاول فی المبادئ و المسائل المناسبت و غیر المناسبه. کدوم مبدأ و کدوم مسئله مناسب است و کدوم غیر مناسب است؟ و کیف تقع فی العلوم، این مبادی چگونه در علوم واقع می شوند، در علوم ازشون استفاده می شه. روی عنوان مسائل هم که اینجا میگه مسائل مناسب و غیر مناسب، این یک اصطلاح خاصی است در این مسائل که بعد دربارهش توضیح خواهیم داد. تعبیر مسائل در اینجا یه معنای خاص، یعنی عام‌تری داره، حالا بعد عرض میکنم. المباد الواجب و قبولها، اون مبادی که ضروری و ثبوت هستند و هر کسی با عقل خودش که مراجعه کنه اونها را واجب القبول میدونه، و خصوصا المبدا الاول، اولین اصلی که تقریبا همه علوم دیگه به نحوی از اون انشعاب پیدا میکنه و مصادیقی از اون اصل میشه، خصوصا المبدا الاول الذی منه تتشعب کلها، که سایر اصول هم شعبه از این اصل هستن. یعنی قولنا ان كل شيء اما ان تصدق عليه الموجبه و اما ان تصدق عليه السالبه. یک موضوعی را که ما در نظر بگیریم، هر موضوعی باشه، یا حکم به صورت سالب برای اون ثابته یا به صورت موجب، نمیشه هر دو ثابت باشه. این همون اجتماع نقیزین و عدم شق ثالث هست برای نقیزه. این قضیه لیس یوزع فی العلوم وضعا بالفعل، اینطور نیست که بالفعل صریحا در علوم مطرح بشه و بهش استناد بشه، الا عند مخاطبت المغالطین و المناکدین. بله، ممکنه یک کسی باشه در مقام مغالطه باشه، وقت برای اینکه کاملا مغالطش کشف بشه و براش اثبات بشه صریحا اون وقت به این اصل تمسک میکنن، یا آدمایی که پر حرف هستند و حرف دنبال حرف حق نمیگردن، از این شاخ به اون شاخ میرن و میخوان که لج بکنن. در مقابل چنین کسانی گاهی احتیاج میشه که صریحا آدم بگه بابا این حرف تو تناقضه، تناقض محاله. در یه همچه جاهایی ممکنه صریحا بهش استناد بکنند و بالفعل مطرح بشه. پس چگونه مطرح میشه؟ انما یوضع فیها، در علوم، علا ما قیل فی التعلیم الاول علا وجوه ثلاثه. یعنی ارسطو این را بیان کرده که استفاده از این مبدأ عام به سه صورت انجام میگیره. وجهون، وجه اولش این که به عنوان یک کبرای مزمر و مکمل تصدیق به مقدمات در قضیه از در برهان ازش استفاده بشه، یعنی برهانی تشکیل میشه از دو تا مقدمه، یه صغرایی داره یه کبرایی داره، ولی پشتوانه این کبرا همین قضیه معادلن اجتماعی نقیزینه، ولو در کلام نیارند اما این اعتقاد ضرورت داره. اگر این اعتقاد نباشه که اجتماع نقیزین محال است، یک حکم کلی هم برای یک موضوعی ما اثبات بکنیم، اما اگر کسی احتمال بده که با این که این حکم ثابت است اما سلبش هم امکان داره، خب نتیجه قطعی نمیشه گرفت. پس اعتقاد به این مبدأ اولی به عنوان مکمل تصدیق به مقدمات و همینطور مکمل تصدیق به نتیجه است. مثلا میگیم الکاتب و انسانون و کل انسانن حیوان فالکاتب و حیوان. حالا مناقشه در مثال نفرمایید. در این کبرا اگر در این برهان اگر یک کسی گفت بله هر انسانی حیوان است، اما در این حالی که حیوان است ممکن است هم حیوان نباشه، خب نتیجه ایم که ما میخوایم بگیریم که کل کاتب حیوان یا الکاتب و حیوان، این شک درباره اونم سرایت میکنه، میگه کاتب و حیوان درسته اما در این حال ممکن است کاتب هم حیوان هم نباشه، هم باشه هم نباشه. پس اعتقاد به این نتیجه، اعتقاد مضاعف که نتیجه را ضروری بکنه و خلافش محال باشه، در گروه اعتقاد به این امره که اگر یه چیزی صادق بود دیگه نقیزش صادق نخواهد بود. پس این اعتقاد مکمل تصدیق به مقدمات برهان و مکمل تصدیق به نتیجه است. این یک وجه استفاده به عنوان یک کبرای مزمر و به تعبیر شیخ بالقوه در برهان ازش استفاده شده، ولی بالفعل از این مقدمه اسمی آورده نشده. وجه یجب ان یعتبر فی تکمیل تصدیق بالمقدمه الکبرى، به عنوان مکمل تصدیق به کبرا معتبر خواهد بود، لیعتبر مثله فی النتیجه، تا مکمل تصدیق به نتیجه هم باشد. اگر این را در کبرا ما اخذ نکنیم، در نتیجه هم قضیه به طور ضروری و اینکه امکان سلبش محال باشه ثابت نخواهد شد. و ذلک به ان یعتقد ان الکبرا ان کانت موجبتن فلا یجوز ان تصدق سالبتن، به صورت سالب دیگه صحیح نخواهد بود. او کانت سالبتن فلا یجوز ان تکون موجبتن، اگر کبرا به طور سالبه در برهان استفاده واقع شده دیگه به شکل موجبش صادق نخواهد. این را باید معتقد باشیم تا نتیجه هم همینطور باشه، یعنی اگر نتیجه هم موجبه هست ما یقین داشته باشیم که دیگه سالبهش صحیح نیست، و اگر سالبه هست یقین داشته باشیم که موجبهش صحیح نیست. فهازل اعتقاد یعتقد و دائمن، این اعتقاد دائمن وجود داره. و این لم یلفظ بهی بالفعل، هرچند در برهان تصریح بهش نشه و بالفعل به عنوان یکی از مقدمات برهان مطرح نشه. لأنه یعلم یا یعلم انه اذ هو موجبون فلیس بسالبین، مثلا وقتی کبرا کلی هست یا نتیجه موجبه هست، میدانیم که وقتی موجبه هست دیگه سالبه نخواهد بود، این اعتقاد وجود داره. و اذ هو سالبون فلیس بموجبن، البته حالا این تعبیرات مختلفی است، همش مفاد همین قضیه است. و ان السلب و الایجاب لا یجتمعان، او ان کل شیء یصدق فیه احدهما، به تعبیر سوم بگیم هر موضوعی یا سلب در صادق است یا ایجاب در صادق است، اینا همه یه معناست. این اعتقاد به این که هر موضوعی یا سلب در صحیح است یا ایجاب، یا اعتقاد به این که قضیه موجبه دیگه سالبش صادق نیست، یا قضیه سالبه موجبش دیگه صادق نیست، این اعتقاد حتما وجود داره و مورد حاجت هم هست تا نتیجه ضروری بشه، ولی تصریح بهش نمیشه. فلا چون علم بهش داریم، لأنه یعلم چون میداند، دیگه احتیاج ندارد به این که بهش تصریح بکنه. طرف این قضیه بحث این قضیه رو میدونند و بهش معتقد هستند. بعد اینجا شیخ یه نکته ای را یادآور میشه که یه نکته توجه داشته باشید، وقتی ما میگیم سلب و ایجاب در یک شیء جمع نمیشن، این معناش این است که نمیتونیم یک محمولی را هم ایجاب کنیم برای موضوعی اثبات کنیم و هم سلب کنیم از همون موضوع. اما عکسش اینطور نیست که یک محمول واحد را بگیم اگر برای یه موضوعی ثابت کردیم، برای مصداق نقیض اون موضوع دیگه ثابت نیست. مثلا حیوانیت رو ما برای انسان ثابت کردیم، وقتی حیوانیت برای انسان ثابت شد، لا حیوانیت دیگه برای انسان ثابت نخواهد شد. عکسش چطور؟ اگر حیوانیت رو برای انسان ثابت کردیم، معناش این است که حیوانیت برای لا انسان دیگه ثابت نیست؟ نه، این کلیت نداره. حیوانات، سایر حیوانات همه مصداق لا انسان هستند، ولی حیوانیت برایشون ثابته. این مسئله درباره ثبوت محمول للموضوع است که اگر ثابت شد دیگه سلب نمیشه که، و اگر سلب شد نمیشه ایجاب کرد. اما از طرف موضوع اینجوری نیست. و انما تکون هذه القوه، این که گفتیم این قضیه بالقوه در هر برهانی ازش استفاده میشه، در نسبت اوسط به اکبر است در کبرا. اس اوسط موضوع است برای اکبر. وقتی ما میخوام اکبر را برای اوسط ثابت بکنیم، دیگه سلب اکبر از اوسط صحیح نیست. این نسبتی است که بین اوسط با اکبر میسنجیم. در نتیجه هم همینطوره، نتیجه هم میخوام اکبر را برای اصغر اثبات بکنیم. اونجا هم وقتی اکبر را برای اصغر اثبات کردیم نمیشه سهل بکنم دیگه به استناد همین اصل. اما عکسش اینجور نیست که اگر محمول اکبر برای اوسط یا برای اصغر اثبات شد دیگه برای لا اوسط و لا اصغر اثبات نشود. نه، این کلیتی نداره، احتیاج هم بهش نیست. انما تكون هذه القوه في نسبه الاوسط الى الاكبر في الكبرى، یعنی در رابطه بین اوسط و اکبر هست از این طرف که اکبر برای اوسط ثابت میشه، یا در رابطه بین اصغر و اکبر در نتیجه از اون جهت که اکبر برای اصغر اثبات میشود من غیر عکسین. فانك اذا كنت قلت في الاكبر، مثلا اگر شما در اکبر اینجوری گفته بودید، یعنی در کبرا در باره اکبر اینجور گفته بودید، تکیه روی اکبر است در این قضیه، ولی قلت فی الاکبر فکل انسان حیوانون، این اکبر نیست، این کبراست. در این کبرا اگر اکبر را اینجور ثابت بیان کردید، گفتید کل انسان حیوانون، این حیوان را اثبات کردید، به طور قضیه موجبه بیان کردید، در اینجا در دلتون این هست که دیگه وقتی حیوانیت برای ثابت است، لیس به حیوان دیگه برای ثابت نیست، لیس به حیوان، لا حیوانیت که نقیض حیوانیت هست دیگه اونو نمیشه برای انسان ثابت کرد. وقتی نتیجه میگیرید که الکاتب و حیوان، برهان شما این بود الکاتب و انسان، کل انسانن حیوان، نتیجه میخواد بگیرید که الکاتب و حیوان، این نتیجه هم شما در دلتون این است که وقتی کاتب حیوان است دیگه لا حیوان نمیتونه باشه، و اضمرت لیس به حیوان، لیس به حیوان دیگه برای کاتب ثابت نمیشه. و بالجمله ما جعل موضوعا لحکم محمولن فلیس موضوعا لمقابلهی، مفهومی که موضوع واقع می شود برای یک مفهوم، برای یک محمولی، دیگه موضوع برای مقابل اون محمول یعنی نقیزش واقع نمی شه، مفهوم نقیز دیگه برای صدق نمی کنه. این راجب موضوع که اوسط بود در کبرا و اصغر بود در نتیجه. و اما من جهت المحمول فلیسه استمر را هازا، این کلیت نداره، چنان نیست حتی یکون الحیوان فی القیاس محمولا علی الانسان ولیس محمولا علی ما لیس به انسان، در همین قیاسی که اشاره کردیم، این الف بلام القیاس را الف بلام عهد ذکری تلقی کنید، در همین قیاسی که گفتیم حیوان محمول بود، حیوانی که محمول است بر انسان لازمش این است که بر لا انسان دیگه هم نشه؟ نه، چون لازمه این نداره. حتی یکون الحیوان در این قیاس گذشته محمولاً علی الانسان، اما هم نشود بر ما لیس به انسان که در حکم نقیض انسان است. او یکون الحیوان فی نتیجه محمولاً علی الکاتب، نتیجه این بود که الکاتب و حیوانون، خب حالا حیوان که هم شد بر کاتب، لازمش اینه که بر غیر کاتب، بر لا کاتب هم نشود؟ نه، چنین لازمه اینه. فإن هذا لا يستقيم، که درست نیست، لأن المحمول يجوز أن يهمل على موضوعات يسلب بعضها عن بعض، ممکن است یه محمول برای چند تا موضوع ثابت بشه که این موضوعات از همدیگه سلب میشن، یعنی سلب هر یکی بر دیگری صادق، ولی لا يجوز أن يوزع الموضوع لمحمولات يسلب بعضها عن بعض، نمیشه محمولاتی را برای یه موضوع ثابت کرد که هر کدام سلب دیگری هستند یا مصداق سلب دیگری هستند. به هر حال این یک بین پرانتز یک توضیحی بود که شیخ داد. اصل مطلب این بود که در قیاس مستقیم، قیاسی که ما به صورت شکل اول مطرح می‌کنیم، قیاس‌های متعارف بگیم الکاتب و انسان و کل انسان و حیوان، در کبرا و در نتیجه حتما این اعتقاد وجود داره، و اگر این کبرا در کبرا پشتوانه این مبدع و این اصل نباشد، در نتیجه هم نخواهد بود. این یک نوع استفاده از این اصل است در براهینی که به صورت مستقیم اقامه میشه. نظیر این مذهب درباره برهان‌های خلفی هم هست، یا برهان‌های خلفی، بعضیا مقیدند که خلف ترقی بکنند. حالا ظاهرا خیلی چیز نتیجه مهمی نداره که ما اسمش رو برهان خلف بذاریم یا برهان خلف. در برهان خلف هم به یک صورت ما از این اصل استفاده میکنیم. چطور؟ در برهان خلف اول میاییم نقیض مطلوب را ابطال میکنیم، بعد نتیجه میگیریم ازش اثبات مطلوب را. اون چه ابتداءاً به وسیله برهان اثبات میشه ابطال نقیض نتیجه است، و از این ابطال ما میخوایم نتیجه بگیریم اثبات را. این نتیجه گیری در چه صورتی صحیحه؟ در صورتی که ما این اصل را در نیت داشته باشیم، معتقد باشیم بهش که حالا که سالب باطل است پس موجبش صحیحه، یا حالا که موجب باطل است پس سالبش صحیحه. سلب و ایجاب در یک چیز جمع نمیشه. این هم یک نوع استناد به این اصل است در براهین خلفی. والوجه الثانی کما یقال فی الخلف انه ان کان قولنا ان الف با لیس صادقا فقولنا لیس الف با صادقون. این همون قضیه محال بودن اجتماعی نقیزه اینه. حالا که الف با صحیح نیست، یعنی این قضیه موجبه صحیح نیست، پس سالبش صحیح است. فیکون هذا المبدا الذي نحن في ذكره مزمرا. این اصلی که دربارش داریم صحبت میکنیم، یعنی همین اصل اجتماعی نقیزه به قول امروزی یا نفی ثالث، این مورد نیت ماست و اعتقاد ماست و با همین اصل داریم اثبات میکنیم. احد طرف نقیز که ابطال شد، طرف دیگرش خود به خود اثبات میشه. و قوته قوت الکبرا، که انهو یک کبرایی ما به این قضیه اضافه میکنیم. این طرف نقیز که ابطال شد، یعنی سالب است، و هر جا که یکی از طرف این قضیه سالب باشد، طرف دیگری موجب خواهد بود. این به عنوان یک کبرا میشه. پس این است حکم کبرا را دارد در قیاس خلف. که انهو یقول بعد قوله ذلک لأن كل شيء إما يستقى عليه الموجب أو السالب. این هم یه نوع استفاده که مخصوص براهین خلفی است. حکم کبرای برهان را داریم، یک کبرای مزمر. گاهی هست که نه، به این صورت ها نیست استفاده ازش، بلکه یکی از مصادیق این اصل را به عنوان مبدا مطرح میکنیم و در برهان ازش استفاده میکنیم. چون این اصل اصل عام نیست، هر مفهومی را که شما در نظر بگیرید برای یک چیز دیگری یا اثبات میشه یا سلب میشه. این صندلی، این میز، این میز یا انسان است یا لا انسان، یا حیوان است یا لا حیوان، یا شجر است یا لا شجر، یا نفس است یا لا نفس، یا ملک است یا لا ملک. درباره همه چیز احد طرف یه نقیز باید برای ثابت باشه و طرف دیگرش حتما باید نفی بشه. به طور کلی ما میگیم هر چیزی یا ایجابش ثابت است یا سلبش. گاهی به این صورت کلی مطرح نمی کنیم، یکی از مصادیق این قضیه را میگیم مطرح می کنیم. مثلا میگیم که عدد یا مشارک است یا مباین. مشارک و مباین در لفظ عدات نفش ندارن که ما بگیم یکی نقیز دیگریست، ولی معمولا مشارک را مثبت حساب میکنن، مباین یعنی لا مشارک، مصداق نقیز است. یکی از اصولی که در حساب ازش استفاده میشه همینه، یا حتی عام‌تر در هندسه به طور مقدار مطلق در نظر بگیریم، کم مطلق در نظر بگیریم، هر کمیتی میتونیم بگیم یا مشارک است یا مباین. یعنی دو کمیتی را که وقتی با هم میسنجیم، یا یکی از کمیت‌ها داخل به یک نحوی دخول داره در این یکی یا نه اصلا مباین با هم هستن. فرض کنید خط مستقیم و خط منحنی. تو خط مستقیم خط منحنی وجود نداره، اصلا هیچ ربطی به هم نداره، مباین با هم هست. اما دو تا خط مستقیم، یکی کوتاه‌تر یکی بلندتر، با هم مشارکن، در یک بخشی از این خط با هم مشارکن، یکی اضافه ای داره بر دیگری. پس ما میتونیم بگیم کل مقدارن اما مشارکن و اما مباین. این در واقع یکی از مصداقهای همون قضیه است، چون مباین یعنی لا مشارک، وقتی مشارک بود دیگه نقیزش که لا مشارک باشه ثابت نخواهد بود، پس یکی از این دوتا صادق همیشه، یعنی یکی از دو طرف نقیز. در اینجا ما به اون اصل کلی و عام، به اون عمومیتی که داره تمسک نکردیم، چون مورد حاجتمون نبوده، به سایر نقیزها که ما کاری نداریم، فقط به همین احتیاج داریم، به مشارک و لا مشارک احتیاج داریم. اینه که یکی از مصادیق اون قضیه را به عنوان یک مبدأ در برهان مطرح میکنیم و ازش استفاده میکنیم. والوجه الثالث یخالف الوجهین جمیعا، غیر از اون دوتا است که گفتیم در برهان های مستقیم و خلفی ازش استفاده میشه، یه جور دیگه هم داریم. فانه لیس یدخل بالقوه فیه هذا المبدأ، در برهان نمیاییم این اصل را بالقوه مطرح کنیم به این صورت که نافع است در تکمیل مقدمه ای. در وجه اول گفتیم در برهان نمیاییم این اصل را بالقوه مطرح کنیم به این صورت که نافع است در تکمیل مقدمه ای. در وجه اول گفتیم این اصل در تکمیل تصدیق مؤثر است، اینجور نیست. و همینطور به عنوان مکمل قیاس که خودش یک کبرایی باشد، به این صورت هم مطرح نمی کنیم. گفتیم در قیاس خلق همیشه یک کبرای مزمری داره، به این صورت هم نیست که مکمل قیاس باشه، بل به ان یخصصه، این اصل رو تخصیصش میدیم، یعنی به صورت خاص مطرح می کنیم. این مفاهیم عامی که درش گرفته شده، این مفاهیم رو به صورت خاص مطرح میکنیم، مصادیق خاصش رو ذکر میکنیم. حالا این تخصیص یا در ناحیه موضوع هست یا در ناحیه محمول یا در هر دو. یه وقت یکی از مصادیق موضوع رو ذکر میکنیم، ولی محمولش همین است که لایجتمع آن. یه وقت هست نه، محمول رو میاییم ذکر میکنیم، یعنی تخصیص میدیم، یه محمول خاصی ذکر میکنیم، اجتماع مطلق رو مطرح نمیکنیم، اجتماع خاص را ذکر میکنیم. یه وقت هر دو را درش تصرف میکنیم، نه اسمی از اون موضوع عام میبریم نه محمول عامش، بلکه مصادیق هر یک از اونا را ذکر میکنیم. که قولنا، این مثالی که شیخ ذکر میکنه از همین قبیله، یعنی تصرف هم در موضوع شده هم در محمول. اما این قضیه‌ای که درش تصرف شده و خود به صورت خاص مطرح شده، یکی از مصادیق همون اصل کلی است. که قولنا کل مقدارن اما مباینون و اما مشارک. در اونجا میگفتیم کل شیء اجتماع نقیزه، این موضوعش در هر چیزی بود، گفتیم هر چیزی اما یستق علیه السلب او الایجاب. اینجا میگیم کلا مقدارن، پس در موضوع خصوصیت قائل شدیم، یکی از مصادیق شیء را آوردیم. در طرف محمول هم همین کار کردیم، گفتیم سلب و ایجاب، سلب و ایجاب عام بود، اما اینجا سلب خاص و ایجاب خاصی را در نظر میگیریم، ایجاب شرکت مشارکت یا سلب مشارکت که اسمش رو میذاریم مباین. مباین در واقع یعنی سلب مشارک. فنأخذ فیه بدل الشیء، به جای شیء مطلق که موضوع اون قضیه بود، در اینجا یه شیء خاصی را که اختصاص به صناعت ما داره اخذ میکنیم، در ریاضیات بحث میکنیم مقدار را مطرح میکنیم. و اول مقدار. پس در موضوع تصرف کردیم، از اون عمومیتش انداختیم به صورت خاص مطرح. در طرف محمول هم همینطوره. محمول هم به جای اینکه بگیم موجب، یک موجب خاصی را میاریم، یه مفهوم ایجابی خاصی را که عبارت هست از مشارک بودن. و بدل الموجب، موجبن خاصن به صناعه، یه موجبی که در این صناعت کاربرد داره، سایر صناعات احتیاجی بهش ندارن. و هوا عنوان مشارک، این مشارک مفهوم ایجابی است. به جای سلبش هم سلب خاصی را در نظر میگیریم، چون در طرف محمول یکی از این دوتا باید باشه دیگه، اما یستق علیه سلب اول ایجاب. ایجاب شد مشارک، سلبش هم میشه لا مشارک یا مباین. بسیاری از مفاهیم هست که در ظاهر مفهوم ثبوتی است، اما واقعا مفهوم سلبی است. مباین یعنی لا مشارک. پس به جای اینکه سلب را بگذاریم، گذاشتیم مباین. و بدل از سالب، سالب ما خاصن به صناعه، یک سالبی که اختصاص به این صناعت داره، و اول مباین یعنی لا مشارک. چرا این کارا میکنیم؟ لأنک لا تحتاج ان تأخذ هذا المبدأ بحيث ينفع نفعا مشترکا في كل علم. ما احتیاجی نداریم که قضیه را به صورت کلی مطرح کنیم که در همه علوم ازش استفاده میشه. به همین صورت مطرح میکنیم که در همین علم فقط کاربرد داشته باشه. بل بحيث ينفع في ذلك العلم خاصتا، فان ذلك يكفيك، دیگه احتیاجی نیست به اون صورت. به هر حال این راههایی بود که ما از اصل محال بودن اجتماعی نقیزین در براهین علوم استفاده می کنیم، ولی همینطور که ملاحظه فرمودید هیچ کجا صریحاً به عنوان یک مقدمه مطرح نمیشه، همیشه به عنوان یک مقدمه مزمر یا یک اعتقاد بالقوه مطرح است. البته اعتقادش بالفعل است، منتها استفادهش از این اعتقاد بالقوه است، جزء برهان به حساب نمیاد. و هذه العلوم العامة الواجب قبولها تشترك العلوم فيها. پس نتیجه این که این مقدماتی که عام البلوا هست، عام مقدماتی که کلیت داره نسبت به همه مسائل و واجب القبوله، اینها همه علوم داره شریکن، اما نه به عنوان موضوع مشترک در علوم یا به عنوان مسائل مشترک در علوم. ملاک تمایز علوم دوتا علم از هم جدا میکرد موضوعات و مسائل بود که لازم ملزوم هم بودن. وقتی موضوعات مباین شدن، مسائل هم اعراض ذاتیه همون موضوعاته، یعنی اعراضی که اختصاص به اون موضوع داره. پس مسائل هم میشن با هم دیگه مباین. وقتی موضوعات مباین بودن، اعراض ذاتیه اونها هم دستبندی میشن. موضوعات و مسائل در علوم با هم دیگه فرق دارن، اشتراک ندارن. اما مبادی دیدیم که میشه این جور مبادی بین چند تا علم مشترک باشه. لا الا انها ما فیه البیان. موضوعات را اونجا شیخ فرمود ما علیه البیان یا علیه البرهان. اینجاست که عرض کردم اسمش را گذاشته ما فیه البیان. ما فیه البیان چیه؟ یعنی بیان درباره چیست؟ برهان درباره چی اقامه میشه؟ درباره موضوع. او له البیان و ایاه نبین. و نه اون چیزی که له البرهان است و ما در مقام تبیینش هستیم، این هم نیست، بلکه از اون جهتی که منه البرهان است. بل ارا انها من الذی منه البیان. سه چیز داشتیم در فصل ششم از مقاله قبلی، مراجعه بفرمایید. اون سه تا دستبندی را اونجا شیخ کرد و این تعبیرات را به کار بود. فقط فرقش همینه که اونجا موضوعات را فرمود ما علیه البرهان، اینجا می فرمود ما فیه البرهان. مطلب تا اینجا تمامه. ارسطو بعد از اینکه اشاره به این مطلب کرده که قضایای اولی و بدیهیات اولیه مشترک بین همه علوم هستند، کلام را منعطف کرده به مسئله جدل، که در جدل چطوره؟ ما وقتی میگیم علوم، منظور علوم برهانی است، علومی که به وسیله برهان اثبات میشه. اینها یک موضوعات خاصی دارند و مسائلی مبادی خاصی هم میتوانند داشته باشند که در علم دیگری ازش استفاده نشه، ولی مبادی عامه هم هست که به یکی از این سه وجه کاربرد داره در براهیم. در جدل وضع چجوره؟ آیا مقدماتی که در جدل ازش استفاده میشه در هر مسئله‌ای که مطرح میشه خاص به اون مسئله است، یا نه ممکنه در این مقدمه جدلی باشه که در چند مسئله ازش استفاده بشه، و یا حتی در چند علم ممکنه چنین چیزی یا نه؟ ایشون میفرماند جدل در این جهت که مبادی عامی داشته باشه و مشترک باشه بین مسائلش، این مثل برهان میمونه، ولی از این هم فراتر میره. جدل از نظر برهان خیلی وسیع‌تر هست و اون تمایزهای دیگه‌ای هم که ما در برهان شرط می‌دونیم در جدل اونها هم شرط نیست. ول جدل یستعملها من جهت ان کل اولیه مشهور و نیزه. این مقدمات اولیه، مقدمات عامه، بدیهیات اولیه، اینها همونطور که در برهان ازش استفاده میشه در جدل هم ازش استفاده میشه، اما بما انها مشهورتون، چون گفتیم تکیه جدلی بر شهرت قضیه هست نه بر صادق بودن و یقینی بودنش، و هر قضیه‌ای که اولی باشه مشهورم هست. البته اگه یادتون باشه یه جا فرمود شیخ که ممکنه یه جور اولی باشه که مشهور نباشه، به خاطر اینکه مفاهیمی داشته باشه که مشهور عموم مردم درست درک نمی کنن. یه جا این استثناء را شیخ ذکر کرد در گذشته را اوائل کتاب، ولی غالبا اینجور تلقی میشه که هر اولی مشهور هم هست، بدیهیات اولیه جز مشهورات هم هستن. پس جدلی میتواند از بدیهیات اولیه هم استفاده کنه، اما به عنوان اینکه فضای مشهوره هستن. بل جدل یستعملها، استعمال میکند همین مبادی عامه را به عنوان اینکه مشهور هستند، چون هر اولی مشهور هم هست. بعد یه نکته دیگری را ذکر می‌فرماید. ول جدل ایزن یشارک کل علم فی المسائل. هر مسئله‌ای که در هر علمی مطرح میشه ما از راه جدل هم می‌تونیم درباره‌اش بحث بکنیم. کما یشارک فی المباد الواجب قبولها. این یک مشارکت دیگری است که جدل داره با سایر علوم. یعنی همون طوری که در این جهت جدل و بر علوم برهانی مشارکند که مبادیشون مبادی در از مبادی عامه در اونها استفاده میشه، یه جهت دیگه مشارکت هم دارن، با اونه که هر علمی که درباره هر مسئله بحث بکنه، همون طور که برهان شما برش اقامه میکنید، میتونید جدل هم در اون باره بکنید. کما یشارک فی الموضوعات. جدل موضوع خاصی نداره، در موضوعات مختلف میتونید مطرح بکنید و به صورت جدل بحث کنید. لأن الجدل ليس بمحدود النظر في شيء من الوجوه. در هیچ جهتی محدودیت نداره، بخلاف برهان که ما هر برهانی بخوایم اقامه بکنیم باید از مقدمات مناسب با اون علم باشه. در هر علمی از هر نوع برهانی که نمیشه استفاده کرد. در برهان این تقیدات هست از لحاظ موضوع و مسائل و تا حدودی از لحاظ مبادی، یعنی غیر از مبادی اولا ممکن است که مبادی خاص به علمی داشته باشیم که در برهان فقط از اون مبادی میشه استفاده کرد، در مبادی علم دیگری نمیشه استفاده کرد اصول موضوعش. اما جدل اینجوری نیست، جدل مرز نمیشناسه، حتما باید در این موضوع صحبت بکنه چون جدلی هست، موضوع شما فلان چیزی، نه جدلی دستش بازه، از هر چی میخواد بحث بکنه. و همینطور در مسائلی که مطرح میکنه و مقدماتی که در جدل ازش استفاده میکنه. لأن الجدل ليس بمحدود النظر في شيء من الوجوه و كل علم فانه محدود النظر في الوجوه الثلاثه. هر علمی یه محدودیت هایی داره از نظر موضوع و از نظر مسائل و از نظر مبادی خاص. و اما ان الجدل لیس محدودا نظر فی الموضوعات. پس ما اینجا سه تا ادعا کردیم، گفتیم برهان از سه جهت محدودیت داره و جدل در هیچ کدوم از اینا محدودیت ندارد، اما اینکه جدل محدود نظر به موضوعات نیست، فانه لا یقتصر علی موضوع واحد یبحث عن احواله. جدلی اینجور نیست که یه موضوع خاصی را فقط موضوع بحث قرار بده و فقط از احوال همون شی بحث بکنه، بل الجمیع عنده سوا. اون میخواد طرف را بکوبه، بلا هر چی میخواد باشه، از هر راهی میخواد باشه، هر مسئله مطرح بشه. ولی برهان اینجور نیست، برهان یقتصر علیه. باید شما ببینید این راجب چه موضوعی دارید بحث میکنید، برهانی فقط متناسبه با اون اقامه کنید. از اینجا یه نکته استفاده میشه که حالا بعد تصریح میشه بهش، ارتباطش از حالا اشاره میکنم که توجه داشته باشید. بعد میاد شیخ مطرح میکنه که شخص مهندس معنا نداره که از علم طب بحث بکنه، یا فرض بکنه از علم مناظر و مرایا صحبت بکنه، اون یه علم دیگری است، براهین مخصوص خودش داره، اونم همینطور. از مهندس صحیح نیست مسئله طبی سوال بکنن، اون فقط باید مسائل هندسی ازش سوال بکنه. اگر هم سوال بکنه اون نباید جواب بده به معنهو مهندسون، مگه این مهندسی باشه که طبیبم باشه به معنهو طبیبون اون وقت جواب بده. در برهان این مرزها وجود داره، براهین هندسی غیر از براهین طبی است، اما جدل اینجور نیست. یه موضوعی مطرح میکنه، گاهی از مقدمات هندسی استفاده میکنه، گاهی از مقدمات فرض کنید طبی استفاده میکنه، گاهی از علوم عملی استفاده میکنه. جدلی دستش بازه، اقتصار بر موضوع خاصی نمیکنه. و اما بیان انه لیس به محدود نظر فی المسائل، مسائلی هم رو که مورد بحث قرار میده محدود و مشخص نیست. این دو جهت داره، یکی این که در برهان ما مسائل را در علوم برهانی مسائلی را باید مطرح بکنیم که محمولاتش از عوارض ذاتیه موضوع باشه، اما جدلی به این ملتزم نیست. اون ممکنه یک قضایایی را مطرح بکنه که محمولاتش از عوارض غریبه است. این یک جهت که اقتصار ندارد، محدودیت ندارد جدل. احدهما انه لا یقتصر علی المسائل الذاتیه بالموضوع الذی یبحث عن احواله فی الوقت. اون وقتی که داره در باره یه موضوعی صحبت میکنه اقتصار بر عوارض ذاتیش نمیکنه، بل فی الغریبه ایزن، پاش پیش اومد راجع به عوارض غریبش هم بحث میکنه. مثل انه لیس ینظر هل الخط المستقیم اذا قام علیه خط کان کذا و کذا. کار جدلی این نیست که مثلا بیاد بحث بکنه که یه خط مستقیم وقتی عمود بشه بر خط مستقیم دیگری مثلا چهار تا زاویه قائمه به وجود میاد، اما اگه مایل باشه دوتاش منفرجه هست، دوتاش حاده. نه، اون در مقام این نیست که اینجور مسائل را بحث بکنه. اون مثلا میاد صحبت میکنه خط راست بهتره یا خط چپ، خط منحنی مثلا، یه همچین رو مطرح میکنه به دردش بخوره، یه همچین سوالی رو مطرح میکنه که الخط المستقیم احسن او الخط المستدیر. با اینکه احسن از عوارض ذاتیه خط نیست، یه مفهوم عام نیست، مال علوم عملی است، به قول امروزی های مفهوم ارزشی است، مثلا ربطی به هندسه نداره. اما همون جدلی که داره درباره خط مستقیم صحبت میکنه، موضوع خط مستقیمه اما عوارض غریبش، عوارض غریبش بحث میکنه، از حسن و عدم حسنش بحث میکنه. مثل انه لیس ینظر هل الخط المستقیم اذا قام علیه خط کان کذا و کذا. تقاطع دو خط مستقیم مثلا چجوری میشه، چه حکمی رو داره، این مقید به این مطلب نیست، بل اینجور بحث میکنه هل هو احسن من المستدیر او لیس، آیا خط مستقیم احسن است از خط منحنی یا نه، و هل علمه مزاد للمستدیر او لیس. این هم یه مسئله فلسفی است، در وقتی علم به یک علم واحد میشه میگن به ضده این آیا تعلق میگیره یا نه، علم به یک ضدی که پیدا کردیم میشه علم به همون ضد به ضد دیگریش هم باشه یا نه. این مسئله فلسفی مربوط به مسئله علم و شناخته، این ربطی باز به هندسه نداره، این مال فلسفه اولاست مثلا. ولی جدلی در همون وقت راجع به خط مستقیم صحبت میکنه، از اینم صحبت میکنه. این یک وجه که جدلی در مسائل دستش بازتر است از مبرهن. وجه دوم و ثانی، لأنه قد یتفق ان ننصر الضدین و النقیضین معا به قیاسین. گاهی ممکن است جدلی یک مقدمه ای را که مشهور هست بهش تمسک بکنه در یک جدل، یک قیاس جدلی تشکیل بده از یک مقدمه مشهوره به عنوان کبرای قضیه استفاده کنه. بعد در یه مسئله دیگری وارد بشه، چه بسا در همون مجلس بحث میکشه به یه جایی، از یک مقدمه نقیض اون استفاده میکنه به خاطر اینکه مثلا طرف اونو پذیرفته. البته نقیضین هر دو با هم نمیتونن مشهورین باشن، خیلی بعید مینامد مثلا دو تا قضیه که نقیضه هم هر دو مشهور باشن، ولی ممکن است در چون جدل مقتصر بر مشهورات نیست، که از مقدمات جدل هم ما یتسلمه المخاطبه، مخاطب اتفاقا نقیض این قضیه را قبول داره، یه بار به عنوان مشهور از یک طرف نقیض استفاده میکنه، یه بارم به عنوان چیزی که مقبول مخاطب هست و مورد تسلمش هست به عنوان مسلم خاص از نقیضش استفاده میکنه. مقید نیست که حالا من در بحث قبلیم از یه طرف نقیض استفاده کردم، نقیضان لا یجتمع، نه، حالا که طرف نقیض قضیه را قبول میکنه من از اینم استفاده میکنم. و ثانی، لأنه قد یتفق ان ننصر یا ینصر الجدلی، جدلی تأیید کند، بپذیرد ضدین را و نقیضین را با هم با دو تا قیاس. فی وقتین کل واحدین منهما جدلی یون، هر یک از اونها ممکنه یک قیاس جدلی باشه. الا ما ستعرفه حیث نتکلم فی الجدل، فتارتن نقیص و من المشهورات ان النفس لا تموت. یه قیاسی تشکیل میده از مقدمات مشهوره، این نتیجه رو میگیره که النفس لا تموت. یه قیاس دیگه هم تشکیل میده که النفس تموت با یه مقدمات دیگری که مورد تسلم طرف است. و اما بیان انه لیس ایزن محدود النظر فی المبادع، جدلی در مبادی هم محدود نیست. فذلک من وجهین، احدهما انه لا یأتی بالمبادع الذاتیت بشی. ما گفتیم مبادی هم باید مناسب باشه، منظور مبادی خاص، ولی جدلی اینا رعایت نمی کنه، بل کیفت در. و ثانی، انه یأخذ المبادع الاولیت و صادقت و المشهورت التي لیست بصادقت معن. او هم از مقدمات اولیه و بدیهی استفاده می کنه، هم از مقدمات مشهوری که صادق نیست، حق نیست، یقینی نیست، اما مشهوره. پس وسعت داره، محدودیت نداره از اینکه حتما باید از یه نوع مقدمات استفاده کنه. و ما یتسلمه من المخاطب، حتی لزومی نداره مشهور هم باشه، همین که مخاطب قبول داره و ازش استفاده میکنه. و قد یجعل کل واحد من المتقابلین مبدا لقیاسه، دو تا قضیه متقابل را هر دو را مبدأ برای قیاس قرار میده، البته در دو قیاس. ذالک فی وقت و هذا فی وقت، اون یکی را در یک قیاس، این یکی را در یک دیگه. علما علمت و اما البرهان فانه محدود الموضوع، محدود المسئله التي يبينها و ينصرها، مسئله ای را که میخواد تبیین کنه و تأیید کند، مسئله مشخصی است. محدود المبادع التي منها يبين یا منها تبین، از نظر مبادی هم که بر اساس اونها مسائل تبیین میشه، اونم محدودیت داره. اینجور نیست که هر مبدعی را در هر مسئله بشه ازش استفاده کرد، نه، در هر علمی به مبادی خاصی به خودش داره که در علم دیگه نمیشه ازش استفاده. بعد یه نکته دیگری است که ارسطو مطرح کرده که عنوان خاصی که اصلا مسئله علمی یعنی چی؟ سؤال علم، سؤال علمی به چه معناست؟ و آیا در برهان معنا داره یا در جدل معنا داره؟ این از اینجا بحث شروع میشه. این شیخ این مقدمه چینی میکنه برای بررسی این مسئله ای را که ارسطو مطرح کرده، اینه که بحث را در همینجا تمامش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.